أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، و حبی لک شفیعی علیک. معرفت من ای مولای من راه نمای من بر توست، مرا بر تو هدایت می کند نه بر غیر تو، چون شناخت دارم نسبت به تو. پس بنابراین این شناخت مرا از غیر تو جدا می کند و فقط سمت و سوی مرا به تو قرار می دهد. خودت که راجع به این فقره خدمت رفقا مطالبی عرض شد. بعد حضرت می‌فرماید و حبی لک شفیعی الیک، محبت من به تو. این شفیع من به سوی توست. چرا محبت شفیعه؟ چه سری هست که محبت شفیع است و چه دلیلی دارد که انسان احتیاج به شفیع اصلا داشته باشه؟ چه نیازی به شفیع هست؟ مگر خدا کیست و چیست و چه موقعیتی دارد که انسان برای رسیدن به او نیازمند شفیعه؟ اگر این همه خودش با در آیات قرآن نمی فرماید قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا قل لعبادی الذین آمنوا یا رحمت الله واسعه وسعت رحمته کل شیء ان الله هو التواب الرحیم، خدا میبخشه، خدا همیشه در به منزلش به روی واردین باز است، همیشه بازه. و چطور انسان احتیاج به شفیع داره؟ در آیه قرآن داریم که منزل لذی یشفا عنده الا باذنه، کیست که به غیب بدون اجازه پروردگار بتواند شفاعت کند؟ مسئله شفاعت یک مسئله خب دامنه داری است و بالا وارد در اون بحث شدن و احتیاج به شفاعت و شفاعت چه افرادی را در بر می گیرد، اینها خب خیلی مطالب زیاده و در این قضیه صحبت ها و مباحثات و مناقشات بین متکلمین و غیر متکلمین و از گروه های مختلف از اشاعره و معتزله و اینها خیلی زیاده. حالا نسبت به گناه، بخشش گناه، و مطالب ظاهر خیلی صحبت رو در اونجا نمیبریم، در همین مطلب خودمون که وصول به پروردگار و رسیدن به اون مدارج عالیه و انفتاح طریق و کشف اسرار عالم ربوبی، در اون حیطه صحبت میکنیم. خب عرض شد که معرفت لازمه حرکت است، بدون معرفت حرکت معنا ندارد. شما بدون اینکه جایی رو در نظر بگیرید و آدرس داشته باشید، سوار وسیله نقلیه‌تون بشید و همینطور تو خیابون راه بیفتید، خب این یه کار عبثی است، کار لغوه. بگید حالا سوار میشم خیابونا رو میرم، بالاخره یه طوری میشم. یک ماه هم که بگردید باز به مقصد نمیرسید و دائما از این خیابان به اون خیابان، از این خیابان به اون خیابان، همینطور در حال پرسه زدن هستید. چرا؟ چون راه نامشخصه. در زمان خود مرحوم آقا بعضی ها می آمدن پیش ایشون، شبها می آمدن در مجالس، بعد گاهی اوقات هم می آمدن در حالا صحبتی هم با ایشون می کردن، می رفتن یه سال دیگه می آمدن دوباره چند روزی اینجا سر می زدن، اونجا سر می زدن، جای ساله سر می زدن، هر جا می خواستن خلاصه برن یه سرکی بکشن و در هر جایی حضوری به هم رسانند. مجالس مختلف می رفتند، محافل مختلف می رفتند، گاهی هم اگر فرصتی درس می داد یه سری هم به مسجد قائم هم می زدن. درست؟ این عین همون کسی است که سوار ماشینش شده و هی داره تو خیابونای قم میگرده. همینطوری میگن آقا کجا میخوای بری؟ میگه میخوام برم میخوام برم نان بخرم، میخوام برم غذا تهیه کنم. میگن خب میدونی از کجا میخوای تهیه کنی؟ میگه نه. خب میگن خب این کار غلطه، جایی رو در نظر داری، دکان خاصی رو در نظر داری، آدرسی داری؟ میخوام برم فلان کس رو ببینم. خب آدرس منزلش کو؟ نیاز به آدرس نداره، انقدر میگردیم تا پیدا کنیم. یک ماه میگرده، خب که نیومده تو خیابون وایس تو رو ببینه و بگه وای و تو خونش نشسته، تو هم که غیب نمیدانی، میخوای هی بگردی و هی پیدا بکنی. اینها یک عمر این کار را بکنند، یک سانت حرکت نمی کنند. یک سانت، یک عمر همینطور بگردن و این طرف برن و اون طرف برن و این مجلس برن و اون مجلس برن و یه مجلس توسل اونجا برن گوش بدن و یه مجلس نمیدونم جوشن بیان یه جا دیگه بیان چیز بکنن و یه دعای سماد برن یه جا دیگه. یک سانت بر معرفت اینها و بر سیر اینها افزون نخواهد شد، نخواهد شد. چرا؟ چون شناخت ندارن اصلا نسبت به مطلب. که اصلا میخوان چیکار بکنن، اصلا تکلیفشون رو روشن کنن که اصلا شما میخواید چیکار کنی، شما میخوای به خدا برسی یا میخوای اولا به آثار خدا برسی. اول تکلیفت رو روشن کن، به خدا برسی جای دیگری باید بری، به آثار خدا جای دیگر باید بری. اگر میخوای به امور ظاهر و خلاصه کشف و امور غریبه و از این امور غیر عادی و از این افرادی که ما هزار تاشون رو دیدیم سابقا هم تو همین افرادی که با مرحوم آقا مرتبط بودن در سابق، از این افراد بودن خیلی زیاد، اهل نمیدونم تیال ارز و میال ارز و نمیدونم از این چیزا و می آمدن و می رفتن و ایشون هم هیچ کاریشون هم نداشت. درست؟ اتفاقا در همون زمان افرادی که با ایشون بودن ما می دیدیم بعضیا به اینها توجه دارن، با همین مرحوم آقا بودن و از رفقاشون بودن، از رفقای مرحوم آقای انصاری بودن، ولی می دیدیم توجه به اینها دارن. توجه همون موقع. بعضی ها نه، می دیدیم نه، توجه ندارن به اینا، و اینا هم همین بودن. یعنی تا آخر عمرم این بندگان خدا تا اونجایی که بنده به یاد دارم همین، از اینجا بریم یه جا بریم شب شنبه یه جا مجلسه، اونجا مجلس توسله، اونجا روزه است، نمیدونم شنبه اونجاست، یک شنبه اونجاست، چهار شنبه یه جا دیگه است، اونجا نمیدونم حافظ میخونن، اونجا روزه میخونن، اونجا جوشن میخونن، اونجا همه جا رو بریم، همه جا رو سم بکشیم، این هفته به اون هفته به اون هفته. الان هم من بعضی از اونها رو میبینم، اینم همونه، همون 40 سال پیشن، الانم هم در همون حال و هوا. یه روز یکی از دوستان مرحوم آقا، نمیدونم الان حیات داره یا نداره، آدم خوبی بود، ولی خب علی کل حال از همین به همین کیفیت، یه مغازه‌ای داشت در ناصر خسرو که هم خود مرحوم آقا هم ما اینها گاهی گذرمون به اونجا می افتاد و به مقتضای وضعیت و اینها خب باهاش ارتباطی داشتیم حتی تا اواخر اینا. یک کسی رفته بود پیش ایشون و خیلی اظهار محبت و اینها کرد، گفتش که سلام منو به آقاتون برسون و با آقای آسمان به سن برسون، به ایشون بگو آه شما عرش نشینید، ما فرش نشینیم، یک نظری بر فرش نشین ها بکنید، نظری بکنید بر فرش نشین. من یادمه نشسته بودیم وقتی که اون شخص این حرف رو زد، مرحوم آقا گفتم برو بهش بگو که خب عرش نشین که هیچ وقت فرش نمیاد، اون همیشه در عرشه، فرش نشینم که دلش نمیخواد بیاد به عرش برسه، پس ما در عرشیم، شما هم همیشه در فرش باشید. خیلی راک، ما در عرشمون هستیم، شما هم در فرشتون، من که نمیام پایی، تو بیا بالا، من که رفتم این همه زحمت کشتم رفتم بالا، حالا دوباره این راه رو برگردم تا پایین؟ آدم عاقل که هیچوقت این کار نمی کنه. او فرش نشینه که باید بیاد بالا، پیغمبر که رفته در اونجا در اون مقام که دوباره بر نمی گرده تو ابو سفیان ابو جهل با همون آباشه، بابا زحمت کشیده، پدرش در آمده، این همه غار حرا رفته، این همه خلوت کرده، حجاب ها رو یکی یکی رد کرده، تازه میگن نه برگرد پیش خودمون، برگرد و افکار ما را داشته باش. آخه نمیگن برگرد، خب ول نمیکنن که، نه خیر، برگرد افکار ما را، همین بتها را دوباره سجده کن. خب پیغمبر که از اول سجده نمیکرد، حالا اون حرفشون بود، بیا سجده کن، بیا با ما باش، ما تحویلت میگیریم، ما تو را گرامی میداریم، همین بت ها رو بیا سجده کن، همین حرف ها رو بیا با هم بزنیم، همین گرده ها و مجالس رو با هم داشته باشیم، همین دیگه چه عرض کنم دیگه، مسائل دیگه. درست این میگه بابا ما یه عمری را آوردیم بالا، رد کردیم، اینو گذاشتیم کنار، اونو گذاشتیم کنار، نفس اونو گذاشتیم کنار، همه رو اینها رد کردیم، حالا تازه داریم یه حالی پیدا میکنیم، میگی نه دوباره شما برگردید پایین سر جای اولتون، دوباره شما بیاید اینجا با ما. خب با ما، خب تو کی هستی؟ تو یه آدمی هستی، این صبح تا شب تو معصیته، شب تا صبحت هم تو معصیته، غیبت و تهمت و فلان و خب ابنای دنیا همینن دیگه، ابنای دنیا کارشون چیه؟ یا غیبت و یا تهمت و خیلی گناه نکنن حرفای چرت و پرت و لغو زدن. بریم بشینید الان ببینید، همین الان، همین الان باری برنشید برید توی مجلسی یه ضبط هم وردارید، یه دو ساعت ضبط کنید ببینید چی میگه، این اینو گفت، اون اونو گفت، اون داد زد، اون فلان رئیس فلان کرد، اون نمیدونم چی کار کرد، اون الان در دنیا دارن چی کار میکنن، میکنن و به من چه دارن میکنن، وزارت کار خلاف. اگر گناه نباشد حد اگر لغو است، کارهای لغو. درست، حالا یکی اومده رفته حالی پیدا کرده، هوایی پیدا کرده، بهش میگن نه آقا شما بیا پایین. میگه بیا، من بیام پایین؟ خب تو بیا بالا. چرا من بیام پایین؟ تو هم که نمیای بالا، در خونه ما که برات بازه، خب چرا نمیای؟ تو که داری میگی که آقا شما عرش نشینید و ما فرش نشین، مگه من میگم تو رو من راه نمیدم؟ خب تو هم بیا عرش نشین بشو، یه خود دست از حال و هوات بردار، یه خود دست از ارتباطاتت بردار، یه خود دست از اون کارهای مجالس لهو و لعب و اتلاف وقت و تعلقات بیجا بردار، اون وقت بیا ببین تو هم عرش نشین میشی یا نمیشی، اگه نشدی وقت اعتراض کن. اگر نشدی اون موقع اعتراض کن. پس بنابراین ما که پایین نمیایم، شما هم که بالا نمیایید، خب پس این چه استدعایی است؟ این چه خواست و طلبی است؟ شما سر جای خودتون. همین آقا مدتی بعد آمد در منزل، من در اون حال بودم، خارج از اتاق بودم، این دیدم با مرحوم آقا صحبت میکنن، صحبتشون مرحوم آقا میشنیدم، صداشون بلند میامد، درم باز بود، مرحوم آقا میگفتن آی فلانی تا شما تعلقت را از این افرادی که در دور و برت هستن قطع نکنی، نمی توانی راه پیدا بکنی، مسیر اینه، در یک دل دو دوست مخالف نمی تواند بگنجد. بله انسان در دلش می تونه دو رفیق رو قرار بده، سه تا رفیق رو قرار بده، اینها عیب نداره، رفیق، صدیق، افرادی که اشتراک در مسیر دارند، اینها ایراد نداره در دل انسان یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، صد تا باشه، چون همه اشتراک در مسیر دارن. ولی انسان دو نفر را دوست داشته باشه که هر دوی اینها دو راه مخالف داشته باشه. یکی اهل دنیا باشه یکی اهل عقبا باشه، این یه جای قضیه خرابه. بعد بره بینه خودشو معالجه کنه کجاش. دل نمیتواند دو فردی که دو قطب مختلف را نمیتواند در خود قرار بده و به هر دو تعلق داشته باشه، و محبت نمیتونه این کارو بکنه. اگر باشه معلومه که این مجازه، خیال میکنه محبته، محبت نیست، خیال میکنه تعلق، تعلق نیست. با اوقات این نفس هم آدم رو گول میزنه ها، آدم رو گول میزنه. تعلقات و اینها مولانا یه قضیه داره، مرحوم آقا هم میفرمودن، رفقا دیدن دیگه، که یکی یه مادری خیلی قربون صدقه دخترش میرفت و ای فدات شم، ای نمیدونم قربانت بگردم، نمیدونم پیش مرگت بشم، پس مرگت بشم، نمیدونم از این حرفا، هی میگفت میگفت میگفت، تا اینکه یه شب این دخترش مریض بود، بدحالم بود، این نصف شب این گاوی که توی بسته بودش به طویله، این گاو را افتاده بود و رفته بود آب بخوره، این کلش کرده بود تو دیگ، ایش رفته بوده تو دیگ، ایش حالا دیگه بر نمیگشت، این دیگ دیگه در نمیمد از تو کله، این شاهاش که این همین دیگ رو با کلش بلند کرد. خب چشمش هم که جایی رو نمیدید، نصف شب دیگم جلو چشمش گرفته، همینطوری اومده تو اتاق این مقدر خانم. خب یه دفعه نگاه کرد، خیال کرد اسرائیل داره میاد جانشو بگیره، فریاد زد گفت بابا من مریض نیستم، مریض تو اون اتاقه، دختر من اونجا. ملک الموت من نمهستیم، من یکی پیرزال مهنتیم، مهستی اونجاست، اونجا گرفته خوابیده دختر. همینی که میگو پیش مرگت بشم و همین که میگو قربانت بگردم، آه همین که خیلی عجیبه ها. اینها رو انسان بیاد یکی یکی دقت کنه و حساب برسه، حساب برسه و ارتباطات را متوجه بشه. نفس میاد انسان را گول میزنه. اگر ما دیدیم که در دلمون دو قطب قرار دارد، هم قطب به سمت مطالب ظاهر، عناوین ظاهر، ارتباطات ظاهر، افرادی که اینها در مادیات و در نفسانیات در اینها خلاصه غوطه ور هستند، هم اینها در دل ماست و هم محبت اولیا رو هم داریم. اینطور نیست که نداریم، نه داریم، دلمون میخواد با اونام باشیم، با اونام نشست و برخاستم بکنیم. اینطور اگر اینطور باشه باید به فکر علاج بیفتیم. این مسئله، نمیخوام بگم این گونه افراد در آتش و در جهنم هن. نه، کدام جهنمی بالاتر از این که فیض از دست انسان بره؟ اینا در جهنم نیستن، ولی نصیبی هم نمیبرن. چه نصیبی میبرن؟ وقتی که افرادی می آمدن پیش مرحوم آقای حداد در حالتی که ابراز علاقه می کردن ولی دلشون یه جای دیگه بوده، با افرادی که مخالف ایشون بودن و معانده با ایشون بودن، خب ایشون به اینها چه نگاهی می کنه؟ چه نگاهی میکنی؟ تو دلش میگه خیال میکنی من نمیدونم الان کجا بودی، تو چه مجلسی بودی، حالا اومدی اینجا به من اظهار ارادت میکنی؟ ما هم بله، خیال کردیم ما مثل خودتیم یا مثل اونایی. من که میدونم یه ساعت پیش کجا بودی، من که میدونم نیم ساعت پیش کجا بودی. هیچی میگه و میخنده و باشون یه شوخی هم میکنه و یه حرفی هم میزنه و طرف هم بلند شده به کارش. با همه این نکته است که معرفت این دلالت بر او می کند به این معنا که غیر او را از دل بیرون می کند. انسان ارتباط دارد ولی تعلق ندارد، نشست و برخاست می کند ولی دلش اونجا نیست. خب این اشکال نداره، انسان در این دنیا بالاخره بایستی که با افراد ارتباط داشته باشه، قصابی میره، نانوایی میره، نمیدونم بقالی میره، کارش جای گیر میکنه، سازمانی میره، نمیدونم چی میره، فلان میکنه، این همه. ولی در همین حد میره بقالی، نخود رو میگیره و میاره خونه، دیگه حالا حالتون چطوره و مخدره اهل بیتتون هم حالشون خوبه و نمیدونم چند تا زاییدن و چند تا تورا دارن و نمیدونم اینا، که دیگه نمیاد ازش بپرسه آه یک کیلو نخود بده بریم دیگه همین تموش. این افرادی که به سمت او حرکت دارند با اهل دنیا این قسم برخورد میکنند، همین بقالی، قصابی، همین. دل جای دیگه است، فکر جای دیگه است، حواس جای دیگه است. حواس نمیاد تو این چیزا، حواس نمیاد توی این مسائل دنیا و نمیدونم این جهات ظاهر و این ارتباطات و اینها، حواس نمیاد اینجا، حواس یه جای دیگه است و حرکت بر طبق اون حواسه. پس حضرت میفرماید که خدا یا معرفت من آمد غیر تو را از من جدا کرد. معرفتی یا مولا دلیلی علیک، معرفت من به تو باعث شد که من به سمت تو راه نمایی بشم، بر تو راه نمایی بشم، بر تو بارم را بیندازم، فکرم بر تو باشه، سرم متوجه تو باشه، ضمیرم متوجه تو باشه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر معرفت منه. و چون در معرفت به حد تام رسیدم، پس بنابراین دیگر جای خالی برای من باقی نمانده تا به اونجا بخوام برم. جای خالی دیگه برای من نیست که بیاد یکی پرش کنه. من نسبت به تو آنچنان معرفت پیدا کردم که دیگر همه چیز کنار رفته. وقتی انسان نسبت به یک مطلب شک دارد، افراد دیگر در دلش هستن، نمیدونه این استاد را برای درس انتخاب کنه یا اون استاد را، یا استاد ثالثی را، اینجا میره اونجا میره، افراد مختلفی درش هستن. ولی وقتی که فهمید این استاد فقط به درد او میخورد، دیگه تموم شد. بقیه میرن که حالا هزار تا استاد دیگه هم باش، هزار تا معلم دیگه هم باشن، باشن که باشن، کار خودشون باشن. وقتی انسان یک ناراحتی دارد، اول 100 تا طبیب تو دلشه، آقای دکتر فلان، دکتر فلان، دکتر همینطوری اینا هستن دیگه همه. هی کم کم معرفت زیاد میشه نسبت به مرض و نسبت به طبیب،
هی معرفت میره بالا، هی از تعداد اونهایی که تو دلشن هی کم میشه. اول 100 تا دکتر بودن، حالا رسید به 70 تا، 30 تا رفتن کنار. یه هفته دیگه گذشت، 40 تا دیگه رفتن کنار. یه هفته دیگه گذشت، 30 تا دیگه. بعد از یک ماه تحقیقات وقتی که به تمام رسید، معرفت رفت بالا، یه طبیب دیگه بیشتر تو دلش نیست. فقط این میتونه مرض ما را به بهترین وجه معالجه کنه، یا دیگه بهتر از این نیست. درست شد؟ چرا اینطور شد؟ چون معرفت رفته بالا. قبلا معرفت نبود، 100 تا دکتر تو دل بود، این اون اون اون. حالا هی هی رفته رفته بالا، منحصر میشه به یکی. انسان هم همینه. حضرت سجاد میفرماید معرفت ما نسبت به تو خدایا متفاوته، درجات متفاوتی داره. خدایا تو رو خدا میدونستیم، بعد یه وقتی که اصلا تو رو خدا میدونستیم و دیگه ما رو خلق کردی رفتی به کاره. این یکی. این که الان عامه مردم تقریبا حالا یه مقداری خیلی بهشون امتیاز بدیم، خدا رو اینجوری قبول دادن که ما رو خلق کرد و بعدم دیگه داره رفته پیکارش دیگه، حالا چیکار میکنه نمیدونیم، خودمونیم دیگه، خودمونیم هر کاری میخوایم بکنیم هست. خب این یه حد. یکی این که خدا رو نه، اینطور هم نمیدونیم خدا رو. خدا ما رو خلق کرده، خیلی جهام کمک کرده، اینطور از حق نگذریم، یه خود انصاف هم داشته باشیم. یه مقداری کمکمون هم کرده، بعضی جا رفع گرفتاری کرده، یه مرضایی هم شفا داده، از این کارام کرده، ولی خب بالاخره همینقدر دیگه. این هم یه دسته دیگه. خب یه خوردهی توجه بیشتر میشه، یه مقداری دیگه معرفت ما میره بالاتر، میبینیم نه، عالمی هست و ملائکهی هست و بالاخره اونا هم کار انجام میدن و اونا هم ارتباط دارن و اون اتصال بین انسان و بین پروردگار قطع نمیشه و اشراف پروردگار از انسان اون از بین نمیره و این دیگه مال خواصه. یه مرتبه از این بالاتر میریم و اون این است که میبینیم هر چه هست در عالم ظهورات حقه. دیگه مسئله ملائکه و رزق و واسطه و وسیله و اینا، همه اینها تحت شعاع این مطلب قرار میگیرد که تمام عالم وجود بروز و ظهور حق است و عین اراده او و عین مشیت او و عین خواست اوست که ظهور پیدا می کند در خارج. حالا ملائکه این وسط چی کار میکنه؟ اینا همه در این راستا دیگه قرار میگیرن و توجیه میشن. این دیگه مال چی میشه؟ این دیگه مال خلصینه، این معرفت. درست شد؟ حالا کار به اینجا میرسته، افراد عادی رو بخوان نگاه کنی، خب میرن یه مشکل پیدا میکنن، دنبال نظری، نیازی، فلانی، اول میرن خلاصه چیز میکنن و اول که هیچی، اصلا سراغ خدا نمیرن، صاف میرن تلفن آقای دکتر رو میگیرن و میرن اونجا. بابا خدا کجاست؟ نه حالا فعلا کاریش نداریم، بینیم اگر از دست این کاری برآمد دیگه نوبت به اونجا نمیرسه، خدا رو زحمت نمیندازیم، بینیم اونجا و اونم دیگه بارش میکنه و عکس و آزمایش و از بالا و از پایین و خلاصه از نمیدونم هزار جور فلانی حرفا، بعدم آخرش این کار در نهایت میگه بله این یک مرض ناشناخته است، اخیراً خلاصه در آمده و حالا شما این داروها رو مصرف کنید انشاءالله، دوباره مراجعه بکنید و طرف میره و میخوره، این آقا بدتر شد. میگن آ اینجا نه، برو اونجا، از مثلا در فلان کشور یکی دیگه هم هست و فلان، بلند میشه میره اونجا و اونم همچین چیزایی بارش میکنن و خلاصه و بعد هیچ، اونم دست از پا دراستر تشریف برمیگردون اینجا، همه امیداش قطع شد، تازه به یاد این خدا میفته. چرا به یاد خدا میفته؟ چرا؟ چون معرفتش یه خود رفت بالا. با چی رفت بالا؟ با همین تجربه. وقتی رفت سراغ این دید در بسته شد، رفت سراغ اون دید در بسته شد، رفت سراغ اگر این در بسته نمی شد، این هم هیچ وقت سراغ خدا نمی رفت. اگر از همون اول با دو تا استامینو فران نمی دونم فرض کنی که از این ویتامین و غیر ویتامین دو تا قرص فلان این سردردش خوب میشد و این ناراحتی معده‌اش خوب میشد و فرض کنین که هیچ میشه اصلا به اندازه یک ثانیه هم این خدا را در ذهنش نمی آورد. خدا جایی نداره تا دیگران هستن، اونم نمیاد، اونم غیرت داره، میگه من برای چی بیام؟ تا فعلا آقای دکتر آقای فلان تو کله شما هست، من برای چی باشم بیا؟ من نمیام. وقتی که اونا عاجز شدن تازه یه مقداری معرفتش رفت بالا، نه معرفت واقعی یا معرفتی که از روی عجزه. حالا رفت سراغ چی؟ نیروهای غیب. نیروهای ظاهر نتونستن کاری انجام بدن. نه داری تشریف میبرید؟ بله. راست راستی بله. دو ما دیگه بیشتر فرصت ندارید، این تا اینجا برسه کلکتون کنده است. بله. قشنگ صاف میگه دارید. نیروهای ظاهر نشد، نه در ایران تونست کاری بکنه، نه در خارج تونستن کاری بکنن. اروپا رفت نشد، امریکا هم رفت نشد، بعدم دست از باد راستر فرستادنش اینجا. حالا اومده اینجا به فکر میفته خدایی هم داریم، میاد شروع میکنه دیگه. حالا میره سراغ اصل الفرض، سراغ ملائکه و به دادن برسید و سفره میندازه و روزه و فلان. و تا حالا کجا بودی دادا؟ تا حالا این حضرت الفرض کجا بود؟ حالا اومدی هی سفره میندازه و هی نمیدونم نظر میکنه و هی نیاز میکنه. اون موقع که بهش گفتن بابا یه خدایی رم در زندگیت بیار، اینطور نباشه قضیه. مست جوانی و مست دنیا و مست غرور و مست ریاست و مست شهوت و مست پول و مست عزت و مست اعتبارات، مست مست هیچ حالیش نیست، همه رفتن کنار. در شب اول قبر وقتی که مرده را در قبر میگذارن، در روایت داریم یه نگاه به طرف راست میکنه میبینه کسی نیست، یه نگاه به چپش میکنه میبینه کسی نیست، نگاه به بالا میکنه میبینه او سنگها خاکها گلها همینطور بالای سرشه و هیچ کس نیست و همه رفتند، همه رفتند. مشرف میشه بر دنیا میبینه دارن میبینن تقسیم میکنن، ارثو دارن تقسیم میکنن. نشستن اون داره میگه اینقدر مال من، این میگه داره اینقدر مال من، اون میگه من بزرگترم، اون میگه من کوچیکم. اونجا یه مرتبه خطاب میاد به فکر یک همچنین ساعتت بودی، اون وقتی که هی انذار آمد و عید آمد، پیامبران آمدند، هی گفتند مست بودی گوش نمیدادی، مسخره میکردی، این حرفا چه مال 1400 سال پیشه، این حرفا چه دور افتاده، اینا مال اون موقع است که مردم هیچی نمیفهمیدن، الان الحمدلله مغزها همه تکامل پیدا کردن، الان مغزها هر کدوم 500 کیلو وزن پیدا کردن. اون موقع مغز فیل هم اینقدر وزن نداره جان من. اون موقع مغز چقدره؟ چند کیلو؟ میگن یک کیلو 300-400 گرمه. حالا اون موقع شده چند؟ الان متکامل شدن 50 کیلو 100 کیلو. سلولاش عوض شدن، گلبولا عوض شدن، این حرف مال اون موقع بود. خیلی خوب، بسیار. پیغمبران که آمدن چرا گوش ندادی؟ وقتی حالا فهمیدی
الان
دیگه متوجه شدی، حالا میاد شروع میکنه میره به سمت حضرت ابوالفضل و حضرت علی اصغر و ملائکه و یکی یکی و یکی برای این نظم میکنه، یکی برای اون نظم میکنه، به ایتام کمک میکنه، نمیدونم نظر و نیاز و فلان و دعای توسل، و این آقا رو دعوت میکنه، اون آقا رو دعوت میکنه خونهشون. برای چی؟ برای اینکه مریض خوب شه. خب حالا مریضت خوب شد، تو باز دست از سر اینا ور نمیداری یا دوباره اینا رو ول میکنی؟ نه، دوباره ول میکنی، دوباره ول میکنی. یه مدت که گذشت دوباره هم با چشم خودمون دیدی، میبینی ده ها مورد، صد ها مورد. وقتی که حال اضطرار پیش میاد، حال آدم برمیگرده، انقطاع پیدا میکنه، عوض میشه، وضعیتش عوض میشه. اما وقتی که اون حالت تغییر پیدا میکنه، کم 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 انسان میبینه که نه، شخص داره رو به افول میره، اون حال انقطاع کم شد، صحبت ها داره عوض میشه، حرفا داره عوض میشه. و این حرفی که عوض میشه از اینجا عوض میشه دیگه، داره از اینجا عوض میشه. مرحوم آیف با مرحوم آقا رفته بودیم دیدن یک مریضی که دکترها خیلی چیزش کرده بودن، ناامیدش کرده بودن، خیلی حرفهای خوبی میزد، حالش خیلی خوب شده بود، اینا هر به خاطر این بود که ناامیدش کردن. خدا پدر این دکترها رو بیامرزه، اقلا گاهی یک حالت توکلی برای انسان به وجود میارن. ناامیدش کرده بود، گفتن که وقتی که بیرون اومدی مرحوم فرمودن حال انقطاع خوبی داشت اگر بماند. اتفاقا شخص خوب شد دیگه، حالا شخص خوب شد. اینو یه مدتی گذشت دیدیم نه، عوض شد، دوباره همون حرفا چرت و پرتای سابقو شروع کرده به زدن و یه حرفای دریوری و یه حرفای میزد. اصلا نمیدونم انسان باید اینجور باشه و فلان باشه و مرحوم آقا گفتن دیدین؟ گفتم این دنیا همینه، دنیا همینه. وقتی که برای انسان انقطاع پیدا بشه، همه اسباب قطع بشن، همه اون چیزهایی که انسان میتوانست به اونها تکیه کنه، تکیه‌گاه های وجودی انسان و حیات ظاهری انسان، اون تکیه‌گاه ها یکی یکی وقتی که از دست داد، خودش تنها مون حال انقطاع پیدا میشه، حرفش عوض میشه، صحبتش عوض میشه. و ای کاش این حالت در انسان بماند. ولی بعضی ها نه، در مرض باشن فقط یک جا توجه میکنن، در سلامتی باشن یک جا توجه دارن، در رخاء باشن یه جا، در شدت باشن یه جا، در ضیق باشن در یک جا، در یسر باشن، در هر حال فکر و توجه از اونجا خارج نمیشه، از مبدأ خارج نمیشه. چرا؟ چون به این مطلب رسیده، حالت خود را در حال استقرار همین الان فرض میکنه. تو که فردا میخوای مستر بشی و به این حال برسی، خب از همین حالا باش، از همین حالا باش. تو که فردا همه اتکاات رو از دست میدی، خب همین الان به این مسئله فکر کن. چرا حالا میذاری فردا؟ از حالا فکر کن تا فایدهش هم از حالا ببری، از حالا ببری. لذا حضرت میفرماید معرفتی یا مولاک دلیل علیک، معرفت من دیگر کسی غیر از تو را باقی نگذاشت، همه را بیرون کرد از قلب من و از ضمیر من، همه را بیرون کرد، رفت شریک را بیرون کرد، همسایه را بیرون کرد، افراد محل را بیرون کرد، قوم و عشیره را بیرون کرد، برادر و خواهر را بیرون کرد، پسر را بیرون کرد، زن و فرزند را بیرون کرد، پدر را، مادر را، نمیدونم اقوام را، رفیق را، همه را بیرون کرده، فقط تو را باقی گذاشته. این معرفت من، معرفت بر توست. پس حضرت سجاد ما را به این معرفت میخواند. این معرفت را باید ما به دست بیاریم و قاطی هم نکنیم و از این مسئله نباید کوتاه بیان. علیک به ها صرفن اشاره به همین مسئله داره دیگه در اشعار ابن فارس علیه الرحمه. حالا این معرفت من بر تو کار را تمام میکنه؟ حالا ما نسبت به خدا معرفت داریم یا نه چیز دیگه میخوایم؟ اینجاست که امام سجاد میگه نه، معرفت کافی نیست، محبت هم باید باشه. معرفت تنها من را به تو نمیرساند. من حالا نسبت به تو معرفت داشتم، معرفت دارم، خدایا فقط تو هستی و غیر از تو همه باطل است. خب این رو فهمیدم، حالا کی به این مطلب میرسم؟ این رو فهمیدم، این رو در ذهنم توانستم تثبیت کنم، در ذهنم توانستم این مطلب را کاملا درک بکنم، از موانع گذشتم، از انقط و قلط های طلبگی رد شدم، از اونایی که میگن آقا این راه فقط به درد کسی نمیخوره و کسی نمیتونه برسه، از این حرفا گذشتم، از اونایی که میمدن صد میشدن و مانع میشدن و آقا بیا برو کنار، آقا زندگی تو از دست میدی، دنیات مگه نمیگفتن؟ کسانی که میان در اینجا دنیاشون از دست میدن، زندگیشون از دست میدن، در زمان مرحوم آقای حداد مگه نبود؟ از همه این حرفا رد شدن. نصائح غیر مشفقانه نصاح را از این گوشم گرفتم، از این گوشم رد کردم، دلسوزی های بی جای عامیانه را، اینها را همه را به کنار گذاشتم، محبت‌های، چندی پیش یه نفر برای ما یه نامه داده بود، نامه داد آقا من نمیدونم اینطورم، نمیدونم دختر من اینطوره، فلانه، چیه این استعدادش، اینطوره، اینه فلانه، الان نمیدونم در درسش ادامه نمیده و نم فلانو، این با این کارش تمام آرزوهای ما رو همه را برباد داد و فقط از شما حرف میشنه و نمیدانم شما را به خدا بیایید و نمیدانم این زحماتی که ما برای این کشیدیم نذارید هدر برو. درست شد؟ به بنده چه ارتباط داره؟ حالا یه هر کسی راه خودشون، بنده نه به کسی میگم جایی بره و نه به کسی میگم نره، بنده میگم که هر کسی بره در اینجا و براش مضر باشه ضرر کرده. حالا به نظر شما ضرر نیست، خودتون میدونید به من چه ارتباطی داره. بنده که نمیتونم از اون چرا که میگویم دست بردارم و نمیتوانم نسبت به کسی امر کنم، امری که برخلاف باشه. فردا همین دختر خانوم شما میاد جلوی من میگیره، آقا رفتن اینجا برای من مضر بود، چرا گفتید برو؟ من به حرف شما گوش داده، حالا دست به دامن ما میشن که ما بیایم و به یک امر خلاف امر کنیم افراد را. بنده که میتونم یه همچی کاری بود؟ خب تمام اینها رو کنار گذاشتیم. چقدر افراد هستن که جاهلانه میان نصیحت میکنن، آقا بترس، آقا چه کن، آقا فلان کن، آقا فلان. چی کار بود؟ یکی از همین افراد تو آن از اقوام نزدیکم بود، بعد مدتی بود و ما باش صحبت میکردیم و فلان، هم یک دو سال پیش هم بودم، یه خود حالش خوب شد و یه گرایشی پیدا کرد و یک توجهی پیدا کرد و هیچ. بعد از یه مدت رفت یه جا بهش گفتن که آی این طور بکنی از بین میری، اون طور بکنی از بین میری، اینها یه عده درویش هستن این کارو میکنن. دورشو گرفتن، چیکار کردن؟ هیچ. آقا طرف هیچ دیگه این مسائل رو کنار گذاشت و خلاصه برگشت رو همون حالا هوای چی؟ صابر. حالا کیا این کارو کردن؟ یه مش زن که اینا غیر از دنیا و خدارایی و اعتباریات و مادیگرایی و قرتی مرتی و اینا هیچی نمیفهمن. اینقدر آدم باید شل باشه، اینقدر آدم باید بی هویت باشه، بی استقامت باشه، بی مایه باشد که بیاد حرفهای یک عده‌ای که اصلاً هر رو از بر تشخیص نمیدن بیان بشینن و دورش رو بگیرن و فلان کنن و چیکار کنن. و ضعیف شدی، خب بی خود کردی ضعیف شدی، میخواستی فرض کن روزه نگیری، کی گفت روزه بگیری؟ فرمودن ماهی سه روز روزه بگیری، هر کی خواست حالا یه مقدار اضافه. این خلاف کردن که خب صحیح نیست انسان انجام. دنیا از دست میره، اون دنیایی که بخواد با گرفتاری و فلان و جنگ اعصاب پشت 100 سال آدم نمیخواد، اون دنیایی که انسان بخواد هی سرمایه شد تو بانک زیاد بکنه و دلش خوش باشه بر این که هی سرمایهش رفته بالا. خب بابا چه خبره دیگه، ترکیدی بسه دیگه، صبح تا شب بدو، شب تا صبح بدو، صبح تا شب بدو، شب تا صبح بدو. بابا داری به اندازه ای که زندگی داره میگذری که داری دیگه، چه خبره این اعصاب خراب این. بعدم تلقی یه جایی از کلش از کار میفته، نه کبدش از کار میفته، نه قلبش از کار میفته، ببر توی بیمارستان، ببر توی سی سی او، ببر توی ای سی او، ببر توی این ور. برای چی؟ برای هیچ. بعدم خب بفرمایید بروید، خب این همه زحمت کشیدن دیگران میان استفاده میکنن. یعنی این قضیه. خب این یه جور، اما اون کسی که معرفت پیدا کرده که خب دیگه دست بر نمیداره، اون معرفت که نمیگذارد انسان بخواهد، اگر اون معرفت واقعی پیدا بشه بره کنار. مرحوم آقای حداد میفرمودن خیلی عجیبه، این افراد میان پیش ما، حالی پیدا میکنن، هوایی پیدا میکنن، اصلا صورتشون برمیگرده، افکارشون برمیگرده، اعمالشون برمیگرده. ایشون گفتن من نمیدانم این چه مسئله ایست که تای مرتبه میرن یه جای دیگه و یک محیط دیگه و یک برخوردهای دیگه، اصلا به طور کلی همه مسائل رو فراموش میکنن و انگار قضیه اتفاق نیفتاده. راهشون رو عوض میکنن، مسیرشون رو عوض میکنن و بعد برمیگردن تو همون حال و هوای خودشون دیگه، تو همون قضیه خود. اینا مولیای خدام که همونطوری که شبهای گذشته عرض کردن بنا نیست معجزه کنن. نه، این حرفا نیست، معجزه نمی کنن. راه را نشون میدن و تأیید از ناحیه الهی و اهتمام خود فرد. ما هم خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم آقا جان، این حرفا نیست. اگر الان دلمون درد بگیره، یه خود دلمون درد گرفت، از توی همین مجلس بنده شما بلند میشید میرید دکتر، اینطور نیست. از همینجا جلوی چشم من بلند میشید، آی دلم درد گرفته، باید برم دارو بگیرم، باید برم معالجه کنم. میکنید یا نمیکنید؟ میکنیم دیگه، شوخی نداریم، درست شد. اما سر خدا که میرسه، آقا خدا باید توفیق بدهد، خدا باید عنایت کند، خدا باید تأیید کند، آقا خدا باید فلان بکنه. نه آقا جون، نه خدا تأیید میکنه، نه عنایت میکنه، نه چی، این همون دل درده. مسئله دل درد. تأیید همینی که تشریف آوردی و مطلب به گوشتون رسیده، این تأیید. بقیه باید آسین بزنی بالا، بشینی بگی خدا تأیید کند، به جان شریف سرکار و خود بنده قسم، تا قیامت بنشینی تأیید خبری نیست. صاف دارم میگم، هیچ این خبران تأیید چی حرف چی خودمون اومدیم بازی داریم میدیم و داریم یه جوری قضیه را داریم مطلب چیز میدیم. تأیید خدا این بود که یکی مثل مرحوم پدر ما، مرحوم آقا رو آورد، وقتش و زندگی و عمرش رو گذاشت برای ماها، به هزار درد و مرض رضایت داد، بدنش را تیکه تیکه کردند، استخواناش یکی یکی خورد شد، برای اینکه چی؟ برای اینکه مطلب رو به ما برسونه. این میشه تایید خدا. ایشون میفرمودن که من وقتی که داشتم مینوشتم، حالا اینو من نمیخواستم نیوست بگم، حالا گفتم، این کمری که ایشون درد گرفتن و میگفتن که مرا گذاشته بودن زیر ساتور و قطعه قطعه داشتن میکردن از این کمر، که یه مرتبه به من گفتن فلانی دیشب من نصف شب بلند شدم که بیام برم برای تجدید وضوع از خواب، 2 ساعت فقط در بستر به خودم میپیچیدم که بتونم بشینم، نتونستم، درست شد. با اینکه ایشون در درد خیلی متحمل بودن، خیلی خیلی متحمل. این عنایت خدا. بفرمایید. کتاب های ایشون، صحبت های ایشون، نوار های ایشون، همه الان حی حاضر. شما در یک مشکل از مشکلات سلوکی بیایید الان به من بگید که مطلب در کتاب ها و نوار های ایشون نباشه، بیایید بگید همین الان بر من نامه بنویسید. نمیخوایم عمل کنی. این میشه تایید خدا. این مرتبه معرفت، این چه میکنه؟ وقتی که انسان عمل کرد بالاتر میره، این بالاتر میره، بالاتر میره. حضرت سجاد میفرماید معرفت تنها گرچه دلیل علیک هست، ولی این کافی نیست. یک چیز دیگه هم میخواد در اینجا، اون هم مسئله محبته، مسئله محبت. میگن ما بعضیا هستن دیگه، ما این کار را کردیم، چرا اثرش را ندیدیم؟ این کار را کردی چرا اثرش را ندیدیم؟ از خدا؟ مگه چی توقع داری؟ چی طلب داری از خدا؟ آقا ما 2 سال آمدیم نمیدونم ندیدیم، آقا نمیدونم 3 سال آمدیم، آقا پس چی شد؟ 4 سال اینجا هستیم پس چی شد؟ حالت، حالت طلبکارانه، حالت طلبکارانه با حالت محبت دوتاست. محب هیچ وقت از محبوب طلب نداره، طلب نداره. محب فقط یک چیز میبیند، فقط رضایت محبوب را میبیند. همین، این کارو من برات کردم پس تو چرا این کارو نمی کنی؟ این در دستگاه محبت راه ندارد. این معامله است، این تجارته. مرحوم آقا میگفت من در نجف که بودم، البته این چیز نامه ای بوده، حالا ایشون هم یعنی می فرمودن کاری، خودمون نامه شون هم من دیدم، برای مرحوم آقای انصاری نوشتن، آه ما خلاصه چیزی حالمون تغییری نمی بینیم، خلاصه چیه قضیه، کجای قضیه عیبه، آخه عیب داره، خبری نیست، مسئله ای نشد. مرحوم آقای انصاری یه جوابی میدن، ایشون هم شوخ بودن هم لطیف بودن، خیلی شوق و لطیف بودن. شما که سلف نفروختید به خدا که حالا تقاضای مالش را بکنید. سلف فروختن این است که قبلا بیان محصولات یک شرکتی رو، یک زراعتی رو، این رو قبلا بخرن و پولش را بپردازن، پولش رو پردازن، بعد اون وقت اون شرکت، اون کارخانه، اون زمین، اون زراعت بیاد اون محصول را به اونها بدهد. در سر وقتش هر وقت میوه ها میرسه، هر وقت اون محصول بیرون بده، میگن شما که به خدا صرف نفروختی حالا میخوای بیای چیکار بکنی؟ این یک. ثانیاً، حالا البته اونم دیگه، حالا اصطلاحا یه چیزن متایبم خب درش بود، شما که میدانید هر چیزی یک اجتهادی میخواد، شما که در این راه مجتهد نشده ای چطور تشخیص میدهید که عنایت و لطف خدا شامل حال شما نشده؟ بعد اون وقت یه مطالبی رو میشون میکنم، ما چند سال اینطور هستیم، چند سال اونطور هستیم، خبری نیست، چیزی میخوای چی باشه؟ میخوای چه خبری باشه؟ آیا ما که ادعای وصل خدا را داریم از خدا طلبکاریم و خدا موظف است بر این که حاجات ما را برآورده کند؟ کی هم چه حرفی زده؟ کی بر عهده خدا گذاشته که بیاد حتما حاجات ما را برآورده کند؟ کی گفته؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از کار خدا که نمیشه سوال کرد. خدایا ما برای تو نماز میخونیم به شرطی که کشف حجاب کنی؟ نه، یه همچه خبری نیست، یه همچه مسئله نیست، نمیخوای نخون، میخوای من کشف حجاب کنم؟ کشف حجاب بسای دیگه میکنن. ما کشف حجاب خدایا من 1 ماه رمضان برات روزه گرفتم که پرده از جلوی من برداشته بشه، میخواستی نگیری؟ صاف صاف میگه میخواستی نگیری. خدایا من برای تو حج انجام دادم که در حج امام زمانت را ببینم، بهتر امام زمان وایساده که چشم جناب عالی به سیمای حضرت بیفته، اینقدر بیکاره که بیاد نمیدونم خودشو در اختیار ماها قرار بده امام زمان. خدایا من از اموالم خمس پرداختم، زکات پرداختم، کفاره دادم، اموال چی چه اموالی؟ تا مشتری که نمیمد تو کارخونت که این اموال از کجا به دست میمد؟ تمام جنسات باد میکرد به آسمون میرفت. کدوم اموال؟ میگی زکات دادم، تا من از بالا باران نمیفرستادم پس این گیاه از کجا در میامد؟ تا از این چاه آب نبود این گیاه های تو که همیشه مثل علف شده بود، خوش شده بود. یه دونه آفت میاد تو یه دونه زراعت، همه این زراعت ها رو همه رو از اول تا آخر فاتحه شو میخونه. یه موج ملخ خدا میفرسه توی این زراعت ها، یه صبح تا هست که میشه تمام جارو میکنن این زراعت رو، بلند میشن پرواز میکنن میرن روزیش نیجه دیگه بود. تمام شد. کی این کار آره کرد؟ حالا میگی من زکات دادم، منت سر من میذاری؟ منت چی چیه؟ درست؟ این جور عمل کردن، عمل کردن طلبکاران است. خدا خوشش نمیاد، نه خوشش میاد نه کاری انجام میده. میخواید رفقا امتحان کنید، امتحان بیایید میگید که جناب آقای تهرانی شما اشتباه فرمودید، ما آمدیم اینجوری انجام دادیم نتیجهش هم بود. میگیم خب حالا کله ها ما یه تجدید نظری میکنیم اگه قرار بریم، ولی تا به حال این 50 سالی که از سن ما گذشته هنوز تجدید نظر نکردیم توی این مطالب. انشالله از این به بعد هم همین خواهد شد. خدا از آدم طلبکار خوشش نمیاد که بیاد بگه من این کار رو میکنم برای این. این رسم محبت نیست، این در عالم محبت این مسئله راه نداره. وقتی یه نفر بیاد منزل شما برای شما یه هدیه بیاره، یه دو کیلو میوه بیاره، یه دوتا کمپوتی بیاره اگه مریضه، یا یه دو جلد کتابی بیاره، یه شیشه عطری بیاره، بعد بگه خلاصه در عوض یه چیزی به من بدین، شما یه دفعه یه چیزی تو نمیشه؟ دوتا کتاب آوردی، حالا چی میخوای؟ پولش هم میخوای؟ میگه شما به ما یه چیزی بده، دو کیلو میوه ورشی آوردی، یه جعبه شیرینی آوردی، بعد این چه طرز صحبتیه، این چه تقاضایی هست؟ وقتی که خدا میخواد بندش در مقابلش بایسته برای نماز، دلش میخواد فقط بندش بگه الله اکبر، هیچی دیگه تو ذهنش نباشه، همین الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد ای خدا، یا فدات شم، قربانت بگردم، تو اینطور هستی، همه حمدها مال توه، همه نعمتها از آن توه، فقط باید سراغ تو آمد، دست منو بگیر، من بدبختم، من بیچارم، من ببینید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینها همه مال چیه؟ اینها همش مال وادی محبته. عایشه میگه به پیغمبر گفتم، دیدم خیلی داره پیغمبر نماز میخونه، خیلی داره عبادت میکنه. من گفتم که یا رسول الله، شما اینقدر نماز میخونید، شما باید مثل ما نماز بخونید، شما احتیاج به نماز دارید، شما یعنی حضرت یک عبارت فرمودن، افلا اکون عبدا شکورا، خیلی عبارت عجیبیه، میگه بنده شاکر هم نباشم، نمیگم خدا این رو بر من واجب کرده، چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود، نمیگم خدا بر پیغمبر، اگر پیغمبر واجب نمی کرد، اگر دستورم نمی آمد، اگر واقعا آزاد میگذاشت، بگو هر کی دلش میخواد هر کی نمیخواد. ولی در یک همچنین وضعیتی واقعا رفقا بیایم با خودمون فکر بکنیم آیا جا نداشت بلنشیم عبادت کنیم یا نه؟ چون خدا گفته نماز بخوان ما این کارو میکنیم، چون امام حسن عسکری میفرماید لیس منا من ترک صلاة اللیل، کسی که نماز شبش ترک بکنه از ما نیست، به خاطر این نماز میخونی، به خاطر کلام امام صادق علیه السلام که در هنگام احتضار قوم و عشیرشون رو دستور دادن آمدن و فرمودن لن تنال شفاعتنا المستخف بالصلاة یا لن ینالشون، کسی که نماز را سواک بشمارد به شفاعت ما و اهل بیت نخواهد رسید. یا به این خاطر، خب اینا رو میشنویم دیگه، از امام صادق اینو شنیدیم، از نمیدونم امام حسن عسکری اونو شنیدیم، از موسی بن جعفر اونو شنیدیم، از نمیدونم امام حسین اونو شنیدیم، آیات قرآن رو دیدیم اینها. حالا اگه اینا نبود، یعنی این کلام نه، همینقدر میدونستیم که خدا خوشش میاد در ارتباط با بندش که بنده نماز بخونه چی کار میکردی؟ میشین فکر کنی، گفتیم آخ جون حالا که اینطور هست از ولش کن ببریم دیگه، راحت شدیم دیگه، این چوب از سر ما برداشته شد، آخ همش بخونیم دیگه، راحت ولش کنیم دیگه، راحت شیم از دستش. هر وقت به این نکته رسیدیم و به اینجا رسیدیم که بدون امر و بدون تأکید احساس کنیم ارتباط خودمون رو با پروردگار و به مقتضای اون احساس در مقام عمل بر بیایم، اون موقع به این کلام حضرت سجاد رسیدیم که حضرت می‌فرماید معرفت من دلیل من بر توست، ولی این دلالت یه شفیع می‌خواد، اون شفیع محبته، بدون محبت کار انجام نمیشه. مجلس تمام گشت و به آخر رسید و ما همچنان در اول وصف تو ماندیم. هنوز راجع به این مسئله خب مطالب هست، انشاءالله اگر توفیق باشه در این دیگه شبهایی که باقی مونده، دیگه شبهای آخری توفیق باشه خدمت رفقا باشیم. اللهم صلی